قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومقام ومتاع إلى حين. وفي دعاء الجوشن اللهم إني أسألك باسمك يا منزل. ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت سالار و سرور شهیدان عالم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ولادت آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و میلاد با سعادت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیهم اجمعین، بحث امشبم رو با یاری خدا آغاز میکنم و موضوع بحث امشب ما پنجمین نام از نامه های خداوند متعال در بند چهل و نهم از دعای جوشن کبیر، عنوانی که در این نام خدا بیان فرموده است یا منزل. کلمه نزول بسیار کلمه جالبی است و در قرآن مجید در جاهای زیادی هم از عبارت نزله نزله یونزلو منزلن و مانند او استفاده شده. در فارسی دو تا معنا براش در نظر گرفتن. یکی از معناهایی که شایعه فرود آمدنه، نزول یعنی فرود آمدن، یکی به معنای پایین آمدن، پایین فرستادن. در بعضی از جاها خود کلمه رو معناش رو میارن همون را، وقتی میفرموید انزله میگن نازل کرد، نازل کردن دیگه معنای قطعی فرود درش نباید باشه، چون فارسی محدود از نظر معناست. روی این جهت بعضی از مترجمین وقتی میرسن به اینجا که انا انزلناه نمیگن ما فرود فرستادیم، میگن ما نازل کردیم. یا می فرماید نزل بهی روح الامین. خب حالا اگر گفتیم پایین آمد، فرود آمد، ممکنه بعضی از خدشه ها بهش وارد بشه. در بعضی از آیات از کلمه هبوط برای فرود آمدن استفاده شده، مثلا در آیه 36 از سوره بقره خدا می فرماید فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه، بعد می فرماید وقلنا اهبطوا جمیعا، هبوط را به معنای فرود آمدن و پایین آمدن گرفتند، یعنی از بهشت برید روی زمین. خب این پایین آمدن و فرود معناش درسته، مثل زمانی میمونه که ما در اصطلاحات معمولمون میگیم فرودگاه محل پایین آمدن هواپیما، در حالی که اصلش صعودگاه باید باشه، چون تا هواپیما از روی زمین بلند نشه نره بالا که پایین آمدن در کار نیست. اما چون صعودگاه یه خود سخت بوده، گفتن ما اون برش میدیم که اگر یه کسی رفت تو هوا و دیگه نیمت پایین، نگه که در فرودگاه بودم. بله، هواپیمای توپولوف یکی از امتیازهایی که داره اینه که میبره بالا، اما پایین آوردنش دیگه با خداست. چقدر آدم باید عرض کنم نظر رو نیاز کنه که بالاخره این هواپیما رو زمین بشینه، یا از بالا اگر به طرف پایین رها بشه. عرب از کلمه سقوط استفاده میکنه، فلزا نمیگن هواپیما فرود آمد، میگن هواپیما سقوط کرد، یا سنگ افتاد سقوط کرد. از پشتبان سقوط میکنه هر چیزی به طرف پایین. میبینید با کلمه نزول فرق کرد. پس ما یه هبوط داریم، یه نزول داریم، یه سقوط داریم. در فارسی میشه هر سه را یه جور معنا کرد، اما در عرب برای هر کدام از اینا یه حال به خصوص مطرح شده. در این آیه 36 از سوره بقره میفرماید و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، گفتیم فرود بیاد. یا در سوره بقره آیه 38 میفرماید قل نهبطوا جمعها جمیعا، همتون از داخل بهشت برید به طرف زمین و هبوط کنید، برید پایین. چرا میگه جمیعا؟ یعنی آدم، حوا و ماری که آدم را فریب داد و باعث شد که شیطان بتونه به وسیله او به داخل بهشت راه پیدا کنه، و شیطان. این چهار نفر مأمور شدن که از داخل بهشت رانده بشن و به زمین بیان. تالا قل نهبتون منها جمیعا نشون میده که یکی از حیواناتی که دیرینه تاریخی داره چیه روی زمین؟ ماره. حالا بعضی ها نمیدونم تا چه اندازه بشه این روایات رو تأکید روش کرد، با اینکه از نظر محتوا قویه، ولی میگن مار مار اصفهان افتاد. بله، اصفهان افتاد مار، ولذا بعضی از اصفهانی ها نیش زدنشون عجیب غریبه. حضرت آدم کوه سرندیب افتاد، حضرت حوا جده پایین آمد، سرزمین مدینه، نزدیک مدینه. جده را جده بهش میگن برای که حضرت حوا در اونجا به حساب هبوط کرد، زندگی کرد و از دنیا رفت. حضرت آدم بنابر اونجا که ما در روایات هم مستندات قدیمی براش داریم، وقتی از دنیا رفتن قبر امیر المومنین کجاست؟ زجیعتی آدم و نوح، تو کاسه چشم حضرت آدم، قبر مطهر و منور مولا امیر المومنین علیه السلام. و بر اساس اعتقادات شیعه قبر حضرت نوح هم در کنار و پهلوی حضرت آدمه. ازا تو دعای مخصوصشون و زیارت مخصوصشون میخونیم زجی عطی آدم و نوح. خب مهم اینجاست که همه آمدن به زمین و معنای فرود به معنای واقعی براشون اتفاق افتاد. اما در آیه 124 سوره آل عمران می فرماید معنا عوض میشه. استقول للمؤمنین علی یکفیکم ایمدکم ربکم به سلاست آلاف من الملائکت منزلین. آیا خدا شما را براتون کفایت نکرد اون وقتی که 3000 تا ملک و فرشته را به کمک شما فرستاد که اینا از آسمان فرود آمدن به طرف زمین؟ ببینید در اینجا منزلین به کار میبرد و ملائکه از آسمان فرود آمدنشون درسته. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. تا میرسه به اینجا تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام یا حتی مطلع فجر. تنزله میگوید و این معنای تنزله به اعتبار قرینه‌ای که درش یعنی از آسمان ملائکه آمدن میتونیم فرود رو بدیم، اشکالی نداریم. یا اون جایی که میفرمید انزل من السماء ماء، انزلنا من السماء ماء، اونجا هم از آسمان آب رو فرستاد به طرف پایین. اکثر مترجمین ما معنا میکنن و میگن معنای این که انا انزلنا من السماء ماء به قدر، یعنی ما از آسمان آب رو به اندازه فرو فرستادیم به طرف زمین، همه اینا معناش فروده. به این اعتبار اگر ما خود قرآن را هم براش فرود بگیریم ممکنه قشنگ در نیاد، اما معنا میدهد که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. پس نزول یکی از معناش به معنای پایین قرار گرفتن هم هست، یعنی هستی رو درش میگیرن. علت این که ما برای قرآن نمیخوایم از این لغت به معنای فارسی استفاده کنیم اینه که در نزول چیه؟ معنای پایین اومدن و کوچک شدنه. امیرالمومنین میفرماید الدهر انزلنی حتی یقول معاویت بعد، اینقدر روزگار من رو پایین آورد و هستی برای من به وجود آورد که مردم گفتن معاویه بعد. یه روایت میخوندم که در هنگامی که پیغمبر بزرگوار اسلام اومدن برای اینکه برن برای حج، در یک جایی رسیدن به سرزمینی به نام حدیبیه. در اونجا بنا شد یک صلح‌نامه و قراردادی بین پیامبر عظیم الشأن اسلام و سران مشرکین نوشته بشه. خب مسائلی اتفاق افتاد خیلی مفصله، من جمله یکی از نکته‌هاش این بود که مشرکین گفتن که ما تو را به عنوان رسول الله قبول نداریم، اگه قبول داشتیم که نمیدیم باید مخالفت کنیم. این که شما تو قرارداد گفتید به امیرالمومنین بنویس که محمد ابن عبدالله رسول الله، ما رسول اللهش قبول نداریم. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن خب کلمه رسول اللهش رو بردار جاش بذار محمد ابن عبدالله. عرض کرد که من اگه هر کاری بکنم این طور نیست، اما برام خیلی ناگوار و سخته که رسالت شما رو نادیده بخوام بگیرم. حضرت در جواب فرمودن علی جان بردار بنویس محمد ابن عبدالله، به زودی زمانی میرسه که تو هم مجبور اسمتو بله و لقب واقعی تو برداری. یعنی در مسئله اختلافی که بین خوارج نهروان با امیرالمومنین به وجود آمد، کلمه امیرالمومنین رو چکار کردن؟ مجبور شدن در داشتن امیرالمومنین تا دعوا حل شد. گفتن دیگه ما تو را امیرالمومنین دونستیم که اختلافی بین ما به وجود نمی آمد، ما تو را امیرالمومنین نمیدونیم. معاویه امیرالمومنین می شود، اما امیرالمومنینی که لقب مال خودشونه نباید با این لقب خوانده بشن. این دنیای پست بی‌مقداره. بنابراین میگم که مثلا فرض کنید فلانی از اریکه قدرت نزول کرد، یعنی اومد پایین. باز در تعبیرهای قشنگی ما داریم، چون خیلی مهم عرض میکنم، موقعی که یه نفر وارد جلسه میشه معمولا دو تا کار میکنن. بعضی ها میرن بالای جلسه میشینن. یکی از این اصفهانی های شوختب به بچهش گفته بود بابا وقتی تو جلسه ای وارد شدی برو یه جایی بشین که برد نخیزونم، به اصطلاح پارسی اصفهانی، بله یه جایی بشین که نگن آقا بلند شو بشی اون ور، از همه اول رعایت کن. استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه می‌فرمودن وقتی وارد جلسه میشید بشینید دم در تا مردم شما رو ببرن بالا بشونن. اگر از در در رفتی اون بالا نشستی رندای هستن که هی میان یا الله عجب رو ببرمید میترسند پایین، خودشون میشنن بالا دسته. یه وقت میگام کنید در در جلسه بیرونت کردن، اول یا علی رو بفرمایید و مشرف فرمایید و خوش آمدید، بعد یواش یواش میبینم انگار به درد شما نمیخوری تا بیرون نکنم دست از سرت بر نمیدارم. از اول خودت داخل جایی نشو، حالی به قول ما خودتو پیش ننداز که بعد با بی احترامی بیرونت کنن. حالی تو کاری که به آدم مربوط میست آدم دخالت نکنه. میان میگن آقا فلانی مثلا بیا شما یه حرفی بزن، بگید آقا من کاری نیستم. اینی که آخر بار میاد بگید برید آقا کنار تا خودمون ببینید چه کار باید بکنیم، از اول میگم من توی این مسئله وارد نمیشم. در اینجا خدا میفرماید ملائکه از آسمان فرود آمدن 3000 تا و کمک کردن به شما. آیا براتون کافی نبود؟ در سوره اعراف آیه 13 دوباره میفرماید قال اهبط منها، از همون هبوط استفاده کرده، خطاب میکنه خداوند به شیطان و میفرماید خیلی مقام بهت دادیم، باد افتاد تو بینی و گردن رو گرفتی بالا و سینه تو دادی جلو و میگه که من بله؟ حالا که اینطوریه بیا ما این باد از تو بینی تو خالی میکنیم، برو پایین. آدمی که قدر نمیداند باید چکارش کرد؟ باید اون موقعیت ازش گرفت تا بفهمه که اگر به کسی مقام دادن، مقام برای این نیست که آدم پوز بده. مقام وقتی به درد میخوره که آدم اگه گیرش اومد برای رفع مشکلات مردم ازش استفاده کنن. یه تعبیری دارن میگن الملک عقیم، یعنی حکومت قدرت به هر کسی داده شد نازایی میاره. یعنی چه؟ یعنی تو دیروز با شما رفیقه، بله؟ امروز میشه نخست وزیر، میشه وزیر، میشه رئیس جمهور، میشه حاکم، یه حد تلفن میکنی جواب شما را نمیده. قدرت یعنی وقتی آدم دستش به پار تختی بند شد اگر عوض نشد هنر کرده است، ولی اگر فردا صبح دیدی که در خونه شد بست و دیگه هم گوشیشو بر نمیره و اگه پیغام هم دادیم که شما رو نمیشناسم به جا نمیارم، بله؟ باز اینجا مسائلی ما داشتیم که واقعا عبرته. بعضی از بزرگان میفرمودن بعد از انقلاب تلفن کردیم که بعضی از افراد بریم برای دیدنشون، گفتیم فلانی هستیم، گفتن به جا نمیارم، گفتن حق داری به جا نگیرم. روز که تو حجره خلاصه تو سر کله هم دیگه میزدیم میمدیم میشستید قضا رو میخوردید و ظرفشو میذاشتون میرفتید، بله یادتون رفته. بالاخره هرچی باشه دستتون به قدرت رسیده دیگه. خیلی آدم میخواد که اگه لقمه نانی به لبش میرسه و دستش به دهانش میرسه خودشو گم نکنه. خدا میفرماید به شیطان گفتیم خیلی انگار مقام به دادیم، کم کم خودتو گم کرده، خیال کرده خودت یه چیزی هستی. برو پایین، فهبت منها، پایین بیا، فرود بیا از این مقامی که تو داری. فما یکون لک انت تکبر، تو چی هستی که تکبر کنی؟ به نمیاد قیافت جوری نیست که بتونی خودتو بزرگ بدانی. ما عظمت بدادیم به خیال اون ظرفیت داریم، بله؟ به خاطر اینکه بعضی ها رو ما فکر میکنیم ظرفیت دارن بهشون محبت میکنیم، اما بعضی ها پستن. قدیمی ها میگفتن آدم پست اگه پادشاه هم بشه نونش از سر سفره بر میداره میره در تاقچه میداره و وای میسه ایستاده غذا میخوره، چون طبعش طبع گدایی. یارب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز تو هم بی خبر شود. بعضی ها ارزششو ندارن، قابلیتشو ندارن، تو وجودشون سبکن. اگه زیادی بهشون محبت کرده خودشونو گم میکنن، مرده است و کفنش اگر رحمش کرد. نباید دردشون محبت کرد. فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین، برو بیرون، تو سری خورده ای، تو آدمی هستی که تو پوزی باید بزن. صاغر دو جا در قرآن به صورت خیلی عجیب آمده، یکیش اینجاست انک من الصاغرین معنا میکنه، یکی هم در رابطه با گرفتن عرض کنم که فدیه و یا گرفتن مالیات از سومیاس، از از یهودی هاست. اونجایی که می فرمید که حتی یعطی جزیت عن ید و هم صاغرون، معنا می کنن که خدا برای اون که یهودی رو کوچیکشون کنه می فرمید باید یهودی ها جزیه و مالیاتی که بهشون تعلق میگیره رو ببرن بدن به رهبرشون که اصطلاحا بهش میگن خاخام. یهودی ها کشیش های خودشون رو چی میگن؟ خاخام. پول رو بدن دست خاخامشون، اون برداره بیاد تبع حاکم اسلام، باید حتما ریش داشته باشین که پول رو میاره. قانون شها قرآن میفرماید حتی یعطی جزیت عن ید و هم صاغرون، قانون اینه، میگن پولا رو باید بگیره تو دستش. حاکم اسلامی باید ریشهای این خاخام یهودی رو بگیره تو دستش، با مش بزنه تو پوزش، بعد پولا رو از تو دستش برداره. یعنی چه؟ یعنی اسلام تا این حد یهودی رو تو پوزی بهشون زده است. حالا ما نگاه میکنیم این بعضی رو میرن التماسه یهودی ها رو میکنن. خدا میخواد مسلمان بابا باشه، الاسلام یعنو ولا یعنا علی. مردم چکار میکنن؟ میرن دستشون جلو یهودی پس دراز میکنن و کشتن مسلمان رو اقدام بهش میکنن. واقعا خاک بر سر حکام سعودی میکنن که به خاطر چند روز ریاست بله حاضر شدن دست تو دست کثیف‌ترین آدم‌هایی که از یهودی‌ها بودن بگذارن و با اونا همکاری کنن و در کشتن مردم شیعه بحرین شما ببینید چه کرده. خدا این آیه رو بیان کرده، می‌فهمید ساغر یعنی کسی که تو پوزی خورده. در سوره اعراف آیه 22 می فرموید فدلاهما به غرور قل فلما ضاقا الشجره بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. خدا می فرموید که شیطان اومد با هزار کلک و پرتیک حضرت آدم و حوا رو گول زد. بر جنس کارش گول زدن دیگه. اومد و با فریب کاری گولشون زد و از اون بالا و مقامی که داشتن انداختشون پایین، یعنی از چشم خدا انداختشون. به محض این که از درخت چشیدن، کله های بهشتی ازشون ریخت. رفتن درگاه رو گرفتن، به خودشون خجالت میکشیدن که یعنی خدا اشرف مخلوقات خلق کرده. شیطان تونست ضربه وارد کنه به آدم، خدا لعنتش کنه. واقعا اگر حواسشون این دو بزرگوار جمع کرده بودن، حالا ما نه گرفتار جنگ شده بودیم و نه مشکلاتی داشتیم. کجا بودیم؟ تو بهشت و مشغول خوشگذرونی. اما برای که یه ذره طعم تلخ محرومیت رو بچشیم، خدا انداختون رو زمین، گفت برید خود طعم سختی رو بچشید، بعد بیایید تو بهشت انشاءالله. وقتی اومدید اونجا قدر بهشت رو میبینید. یعنی اگه فردا صبح مثلا ما رو انشاءالله بردن تو بهشت، تازه میفهمیم که چقدر بهشت جای خوبی رو ما خبر نداشتیم. بله؟ هر کی خاطر جمع نباشید به خدا گمان بد داره. مگه میشه که خداوند کسی که مهر اهل بیت رو داره و دم از اهل بیت میزنه و منکر خدا هم نیست، ولی ببره جهنم، اونی هم که خدا رو قبول نداره ببره جهنم؟ مگه میشه؟ مگه قرآن مجید نمیفرمود که به خدا گمان بد نبرید؟ ما خوشگمانیم به خدا، که خدای خوبی مهربانی داریم که گفته بودن یکی از بزرگان از علما رو دیدن دوید تو حرم حضرت سید الشهدا، دستشو انداخت تو این قفله های حرم و گفت حسین ابن علی، امام حسین، تو رو با آبروی مقام و مقام مادر زهرا یخ نکنی روز شفاعت، روز قیامت شفاعت شنبه بکنی. گفتند آقا چی داری میگی؟ امام حسین شفاعت شبه بکنه؟ فرمودی امام حسین میگه من میشناسم در سر روز قیامت شفاعت شبه رو بکنن. این در این خاندانم دارن قسمش میدن برای که میدونم اینا کی هم. اینجا خدا میفرماید از اون مقام و منزلتی که حضرت آدم و حوا داشتن آوردشون با این برای همین. اما باید ببینیم اونها که در ذهن خودشون، در وجود خودشون تکبر از بین بردن، به جای اینکه خودشون رو خورد کردن، خدا چکارشون میکنه؟ میبردشون این بالا، اینقدر مقام بهشون میده طوری که اصلا باور نکنی کسی. رضا در دعای ابو حمزه میگید، میگید خدای من از چشم خودم بنداز ولی از چشم مردم ننداز. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم مقام واقعی خودت رو به ما بشناسان و ما رو از اوج عزت خار و ذلیلمون نکن. خدا هیچ عزیزی رو ذلیل نکنه. فکر این بده قصه تو معنا براش عرض کردیم، یه معنای فرود، یه معنای سقوط، یه معنای نزول، و بعد می‌بینیم در دعای ارزشمند جوشن کبیر می‌فرماید که یا منزل، یعنی ای فرود فرستادنده یا فرستنده. معنای واقعی چی میشه؟ یعنی خدای تو آب را از آسمان پایین می‌فرستی، ملائکه را می‌فرستی، آیات و قرآن تو می‌فرستی. چرا؟ برای اینکه بشر نیاز به همه اینها داره. اگر باران از آسمان نیاد میتونه بشر زنده بمانه؟ همونطور اگر آیات نورانی قرآن بر مردم نازل نمیشد و به دست مردم نمیرسید، واقعا مردم زندگی سالمی نداشت. همونطور اگر خدا کمکمون نکنه به واسطه ملائکه، یه ثانیش هم نمیتونیم راحت زندگی کنیم. خدا میفرماید ما برای هر آدمی محافظهایی قرار دادیم که نگذارن خطری رو تهدید کنه. از همینجا توجه قلبیتون رو من منعطف میکنم به حرم با صفای آقا ابا عبدالله و عزیز دلمان آقا قمر بن هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. از همینجا یه سلام به این دو بزرگوار دو برادر ارجمند کنیم و انشاءالله ثوابش هدیه باشه برای همه اونهایی که به گردن ما حق دارن، علما، شهدا، صلحا، خدمتگزاران به دین، همه اونها که محتاجن و امشب چشمشون به این جلسه دینی هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. خدای دعا روی امام زمان، فرج امام زمان.